دکتر نجیب امکانات از طریق قومندان‌ها و فرماندهان نظامی به صورت تباری و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت، این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیره و این مسئله بسیار نگران کننده است.
دولت افغانستان همواره اعلام کرده است که نیروهای امنیتی کشورش می توانند حتی در صورت خروج کامل نیروهای آمریکایی نیز در مقابل طالبان دفاع و مقاومت کنند. این پرسش همواره مطرح است که دولت افغانستان چه برنامه‌هایی برای دفاع از خود در مقابل طالبان دارد و استراتژی دولت در حال حاضر چیست؟ این پرسش را با لیاقت علی امینی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
خب امور رقمی که اشاره کردیم اکثریت کسایی که فعلا مخالف ارگ یا مخالف ستیدار هستند، اینا مخالف نظام نیستند، اینا طرفدار طالب نیست و طرفدار حاکمیت طالبا هم در افغانستان نیستند، اما متاسفانه سیاست های تنش‌آلودی که ارگ دنبال میکنه سبب دلازوردگی، سبب دوری علاقات زیادی از ارگ و از حکومت فعلی شده. یگانه راه حل اساسی ای است که حکومت باید راجع به سیاست های خود تجدید نظر بکنه و به اصطلاح نظام جمهوری را و یا شعار جمهوریت را در برابر امارت که سر میتن، این جمهوریت را به معنای واقعی کلمه جمهوریت بسازه، یک نوع مشارکت همگانی را به وجود بیاره و قدرت را از انحصار 4 نفر و 5 نفر بیرون بکنه و سیاست های تبعیض‌آمیز، سیاست های حزب، خب این مسئله باید از سیاست اصلی حکومت و نظام باید دور بکنه، یک سیاست جذاب و جانه را روی دست بگیره که نیروها را جذب بکنه در پوشش این نظام، همه امکانات دفاع از سرزمین شود و در مقابل دشمن استادگی بکنه. یکی از راهکارهای بسیار مهمی که حکومت باید بکنه بخش امنیتی، یعنی نظامیان بسیار مجرب و ورزیده که بر اساس تعصب این حکومت اونا را به تقاعد سوق دادن، اونا را خانه نشینی کردن، در حال که اونا تجربیات بسیار زیاد دارن و توانایی بسیار زیادی برای مبارزه با طالب داره، اینا را دوباره جلب و جذب اردو، جلب و جذب پلیس و نیروهای امنیتی بکنه و فعلا این موضوع در اولویت سیاست حکومت و مدیریت حکومت است که باید از کل نیروها مخصوصا در بخش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از این نیروهای خانه نشین، از این نیروهای به این زوار رفته باید دوباره استفاده بکنه و اینا را موقعیت بده، زمینه بده تا نیروهای دفاعی افغانستان هم روحیت بگیره و هم توانایی بالا پیدا بکنه که در مقابل دشمن استاد شود. امروز ما از نگاه امکانات، از نگاه نیروی دفاعی با یک کمیت خوبی روبرو هستیم، اما ایره باید کیفیتش هم بالا ببره، مورالش هم بالا ببره و ایره میتونه با یک سیاست خوب خود حکومت و خود دولت هم در رابطه با سیاست های داخلی یک سیاست های واقع بینانه روی دست بگیره و هم در ارتباط با کشورهای منطقه و کشورهای جهان اینا در واقع یک دیپلماسی فعال روی دست بگیره که در شرایط جامعه جهانی و کشورهای منطقه را متقاعد بسازه که از روند صلح افغانستان و همچنین از نظام فعلی افغانستان حمایت بکنه تا در واقع خود حکومت افغانستان، دولت افغانستان، نیروهای نظامی افغانستان مطمئن شود که ما یک حامیان منطقوی و حامیان بیرونی داریم و در داخل افغانستان همه متحد هستند علیه طالب.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری و آدرس parsudai.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید تشکر میکنم و تا هفته ای بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
اولین کشور جهان در رشد توسعه انسانی. توسعه انسانی یک شاخص است که از طریق اندازه‌گیری مؤلفه‌هایی مثل سواد، امید به زندگی، نظام بهداشت و درمان و میزان افزایش درآمد خانواده‌ها اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در اوایل انقلاب چندان جالب نبود. سال 1358 امید به زندگی یعنی متوسط طول عمر 54 سال بود. از سال بعد روند رشد شاخص توسعه انسانی در ایران آغاز شد و مسائلی مانند افزایش بیمه عمومی، افزایش درصد باسوادان از 41% به 85%، رسیدن امید به زندگی از 54 سال به 75 سال و دیگر مؤلفه ها ایران را برای اولین بار به برترین کشور جهان از نظر میزان رشد شاخص های توسعه انسانی در 4 دهه اخیر بدل کرده است. میانگین جهانی رشد این شاخص بین 69% تا 73% بوده، اما در ایران هر سال 1.6%، یعنی دو برابر میانگین جهانی، این شاخص رشد کرده است.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. علمای دینی افغانستان و پاکستان در نشستی در مکه مکرمه ادامه جنگ در افغانستان را حرام خواندند. علمای افغانستان و پاکستان در نشست دیروز هر گونه ادامه جنگ در افغانستان را ناروا خوانده و تاکید کردند باید این جنگ پایان یابد. محمد داوود دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در این نشست تاکید کرد افغانستان صلح و آتش بس و تعیین سرنوشت کشور از طریق اراده آزاد مردم اختیار کرده که مورد حمایت تمام کشورهای اسلامی بوده است. جنرال بلال اکبر سفیر پاکستان در عربستان سعودی گفت که چهره اصلی اسلام ثبات است. 14 است که جنگ در افغانستان جریان دارد، اکنون زمان آن رسیده است که زمینه برای صلح فراهم شود. محمد قاسم حلیمی وزیر حج اوقاف افغانستان نیز در این نشست تاکید کرد همه علمای اسلام مسئولند برای پایان جنگ در افغانستان تلاش کنند. عربستان سعودی در حالی میزبان این نشست است که حکام آل سعود بر ادامه جنگ خانمانسوز و کشتار مردم افغانستان نقش مهمی دارد و از حامیان گروه‌های تروریستی و تکفیری در این کشور است که بر کسی پوشیده نیست. طالبان پایان جنگ در افغانستان را در گرو دو شرط اساسی دانستند. سخنگوی طالبان روز چهارشنبه در گفتگو با مجله انگلیسی فارین پالیسی گفت این گروه برای پایان خشونت در افغانستان دو هدف عمده دارد. تمامی نظامیان خارجی باید از افغانستان خارج شوند و امارت اسلامی در این کشور تشکیل شود که شامل همه افغانها باشد. ذبیح الله مجاهد افزود اگر اهداف طالبان محقق شود میتوان درباره پایان جنگ، برقراری آتش بس، آزادی زندانیان طالبان و سهیم شدن این گروه در قدرت با دولت اشرف غنی گفتگو کرد. سخنگوی طالبان همچنین با بیان این که طالبان خواستار روابط سازنده با تمام کشورهای منطقه است تصریح کرد، این گروه با پاکستان روابط ویژه‌ای ندارد و ملا حبیت الله آخونزاده رئیس طالبان در این کشور نیست، بلکه در افغانستان حضور دارد، اما به دلایل امنیتی امکان ارتباط او با رسانه‌ها نیست. اصرار طالبان بر تغییر نظام حکومتی افغانستان به نظام امارت اسلامی در حالی است که ملت و دولت این کشور بارها اعلام کردند که توافق صلح نباید به بهای از دست رفتن قانون اساسی و دموکراسی و بازگشت به نظام حکومتی این گروه انجام شود. به نظر می رسد تا زمانی که طالبان از مواضع ساختار شکنانه خود، از جمله تغییر قانون اساسی و استقرار نظام امارت اسلامی در افغانستان فاصله نگیرد، بنبست در روند مذاکرات صلح بین این گروه و دولت این کشور همچنان ادامه خواهد یافت. سخنگوی طالبان اعلام کرد ترکیه باید نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت ترکیه با عنوان بخشی از نیروهای ناتو باید بر اساس توافق 2020 با آمریکا نیروهایش را از افغانستان خارج کند. ترکیه شماری از نیروهای خود را پس از بمبگذاری افراد وابسته به القاعده در سال 2003 میلادی در استانبول به افغانستان اعزام کرد. این در حالی است که نیروهای نظامی ترکیه در افغانستان برخلاف فشار آمریکا در عملیات نظامی شرکت نمی کنند. ادامه خبرها از رادیو دری. مجلس افغانستان از وخامت اوضاع امنیتی ولایت سرپل ابراز نگرانی کرد. نماینده سرپل در مجلس افغانستان با سقوط منطقه بغاوی در این ولایت در حمله طالبان هشدار داد اگر دولت اشرف غنی به موقع نیروهای امنیتی به سرپل اعزام نکند، ممکن است سایر مناطق دیگر نیز تحت کنترل این گروه درآید. نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن از هراس‌افکنان گروه طالبان در ولایت سرپل و فاریاب خبر داده است. کاظم حیدری همکار ما گزارش می‌دهد.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 90 تن از هراس‌افکنان گروه طالبان در ولایات سرپل و فاریاب خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی وردی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است در حملات هوایی که از سوی نظامیان افغانستان بالای مواضع گروه طالبان در ولایات سرپل و فاریاب انجام یافته، تلفات جانی قابل توجه به این گروه وارد آمده است. خبرنامه افزوده در یک رشته حملات هوایی که در مناطق بغاوی و سیدآباد از مربوطات مرکز ولایت سرپل صورت گرفته، 52 تن از هراس افغانان گروه طالبان به هلاکت رسیده و 15 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده است که در این حملات هوایی که عصر روز گذشته انجام یافته، 4 قرارگاه نظامی، یک ماشین جنگی زرهی و مقادیر زیاد جنگ افزار و مهمات مخالفان مصالح دولت نیز از بین رفتند. خبرنامه مدعی است که در یک رشته عملیات دیگر که بالای یک محل تجمع گروه طالبان در مسیر شاهراه سرپل جوزجان صورت گرفته، شیخ متی الله یک تن از فرماندهان این گروه به شدت زخمی شده است. قولی وردی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 21 تن از مخالفان مصالح دولت در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر داده است. خبرنامه یادآور گردیده که هواپیماهای جنگی ارتش ملی افغانستان عصر روز گذشته یک محل تجمع گروه طالبان را در ولسوالی قیصار شناسایی و هدف حملات خود قرار دادند. در این حملات هوایی گفته شده است که 13 تن از هراس‌افکنان گروه طالبان کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. این حمله هوایی بالای تجمع گروه طالبان در اطراف مرکز ولسوالی قیصار صورت گرفته است. نظامیان افغان همچنان گفتند که چند دستگاه واسطه موتوری و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز منهدم گردیدند و اما گروه طالبان نیز ادعا کردند که با راه اندازی یک رشته حملات تهاجمی بالای پوسته های امنیتی در مربوطات مرکز ولایت سرپل موفق شده اند تلفات و خسارات را به نیروهای دولتی افغانستان در این ولایت وارد سازند. گفتنی است از یک هفته بدین سو که نبردها در ولایات شمالی افغانستان میان سربازان دولتی این کشور و مخالفان مسلح شدت گرفت است، نگرانی های جدی را میان باشندگان این ولایات به ویژه ولایت سرپل و فاریاب به وجود آورده و از مقامات حکومتی کشورشان خواستار توجه جدی بر تأمین شدن امنیت در مناطق مسکونیشان و بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته از نزد طالبان هستند. خبرنگار رادیو دری.
اخبار را از رادیو دری می شنوید. به شرق افغانستان می رویم و به ارتباط کشته شدن فرد شماره 2 جنگی طالبان در ولایت لغمان گزارش بشنوید از دیگر همکارم محمد آصف شینواری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شمول یکی از افراد مهم و کلیدی گروه داعش حدود 20 تن از طالبان مسلح مخالف در ولایت‌های لغمان و ننګرهار کشته و مجروح شدند. شفیع الله افغانیار سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت لغمان میگوید که نوخت روز گذشته بدرالدین معاون نظامی طالبان برای ولایت لغمان و یکی از چهره‌های شناخته شده طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی الینگار ولایت لغمان همراه با 3 تن از افراد مسلحش به قتل رسیده است. با گفته سخنگوی فرماندهی پولیس لغمان در این درگیری با نیروهای امنیتی و افراد ملکی تلفات وارد نشده. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. از سوی دیگر مقصود آقا سخنگوی پولی اردو 201 سیلاب مستقر در ولایت شرخی میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در ولسوالی دیبالای ولایت ننګرهار در نتیجه حملات هوایی و توپخانه نیروهای امنیتی به شمول یک فرمانده محلی از 10 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی فرماندهی خلوردی دوسته که سیلاب گفته است که عملیات بازپسگیری 3 پاسگاه امنیتی که در تصرف طالبان درآمده و تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی وارد شده بود ادامه دارد و تا زمانی که این پاسگاه ها و مناطق از دست رفته دوباره به تصرف نیروهای امنیتی قرار نگیرد این عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. مقصود آقا گفته است که در این عملیات و حملات توپخانه‌ای به افراد ملکی تلفات وارد نشده است. گروه طالبان در این باره نیز به رسانه های خبری چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارشی بود از شینواری همکار ما در شرق افغانستان. 700 هزار دوز واکسین کرونا اهدایی چین وارد افغانستان شد. وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد از فردا شنبه روند تطبیق این واکسین ها در 34 ولایت افغانستان آغاز می شود و بیشتر افرادی در اولویت قرار خواهند داشت که با خطر کرونا مواجه هستند. تشکر می کنیم از همراهیتان با سرویس خبری این ساعت رادیو دری.
بسیار خوشحالیم که با شما همراهان خوب هستیم و همه قسم که میدانید روزهای جمعه اختصاص داره به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و ما هم کوشش کردیم در برنامه‌ای که تقدیم حضور شما میشه، برنامه‌ای که اختصاص پیدا میکنه به امام 12 حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم حضورتان کنیم. عنوان این برنامه هست منجی. لطفا شنونده این برنامه باشید.
می‌خوانمت به نام خودت آسمان عشق، می‌خوانمت به نام خودت آسمان عشق، سوگند می‌خورم به تو یعنی به جان عشق. این روزها بدون تو شب جلوه می‌کند، این آسمان بدون تو آوار می‌شود. باید بیای از سفر ای سایه سپید، خورشید از نبودن تو تار می‌شود. برگرد
ای تراوت سرسبز باغ‌ها، پایان بده به عمر دراز فراغ‌ها. برگرد اصل مطلب و خاطر نشان، عشق سوگند می‌خورم و تو یعنی با جان عشق.
یوسف زهرایی‌ها گردم فدایت، گردم فدایت.
با نام خدای مهربانی و عشق آغاز میکنیم، او که مهرآفرین است و امید بخش. عزیزان و سروران گرامی سلام، با برنامه منجی در خدمتتان هستیم و در ادامه بحث برنامه گذشته و دیدگاه شیعه در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. مهدی پس از ظهور نهضت همگیر و قیام جهانی و با هر شکلی از جور ستم مبارزه خواهد کرد و نجات از ستم را برای همگان و بنابر مضمون روایت شیعی در منابع زیدیه، اسماعیلیه و اثنا عشریه زمینه هدایت معنوی همه انسانها را هم فراهم خواهد ساخت. مکمل یک دیگر خواهند بود. افزون از آن، بنابر روایات شیعیان 12 امامی، امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که از دیده ها نهان است، بر احوال همگان آگاه است و از سالکان و اهل معنا دستگیری نموده و اونا را به مقامات بلند معنوی و باطنی هدایت میکنند. او سبب و حلقه اتصال میان زمین و آسمان است و اشخاص مستعد در وصول به مقامات باطنی و شهود حق و حقیقت هدایت مدد می رساند. مهدی به هنگام ظهور حقیقت اسلام آشکار خواهد ساخت و زوائد و خرافه‌هایی را که به نام اسلام شناخته شده کنار می زند. او با آشکار ساختن حقیقت اسلام و عرضه کردن این حقیقت سبب هدایت مردمان به سوی آن و باعث به کمال رسیدن خرد و درک اونا می شود. از نظر اسماعیلیه، مهدی باطن دین اسلام را عیان و حقیقتش را آشکار می سازد. به این ترتیب به نظر می رسد نمی شه حکم واحدی در مورد همه مذاهب شیعی کرد، بلکه می شه گفت از نظرگاه شیعیان 12 امامی، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم یک نجات بخش اجتماعی است، هم نجات بخش فردی و هم نجات بخش معنوی.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
از نظر برخی مذاهب اسماعیلیه و دیگر مذاهب که قائل به غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند نیز، علاوه بر کارکرد نجات بخشی اجتماعی، نجات بخشی فردی و معنوی دارد. هرچند در اسماعیلیه برای بسیاری از پیروان این امر ممکن است با چند واسطه صورت بگیرد، اما در نظر برخی از مذاهب شیعه همچون زیدیه که با تولد و غیبت مهدی قائل نیستند، تنها کار کرده نجات بخشی جمعی قابل تصور است. با وجود این، به نظر می رسد همه کارکردهای یاد شده در زمان ظهور وجود داشته باشد، چون در هر حال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یک امام است و مانند سایر امامان افزون بر نجات بخشی جمعی، نجات بخشی فردی و معنوی هم دارد. مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امامی است که با پشتوانه تأیید و نصرت الهی با برقراری امنیت، آسایش، رفاه و عدالت اجتماعی، دین حق و حقیقت دین را معرفی و حاکم خواهد ساخت و از این طریق مردمان را به اخلاق نیکو، ایمان راستین و زیست دیندارانه و موحدانه هدایت خواهد کرد. رسالت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آن است که این جامعه های ناسواب را برکنده، خرافه ها را بزداید و حقیقت ناب اسلام را برملا و حقانیتش را آفتابی کند. این امر به گونه‌ای جلوه خواهد کرد که مردمان گمان می‌کنند که مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اسلام جدید و غریبی عرضه کرده. این نه فقط به جهت آن است که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گرد و غبار خرافه ها و ناراستی ها را از چهره اسلام می زداید، بلکه فرصتی برای او فراهم میشه که تفسیری کامل و صحیح از اسلام به دست داده و اسلام در همه ابعاد حکومتی، اجتماعی، اخلاقی و معنوی حاکمیت ببخشد. فرصتی که حتی برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به نحو کامل فراهم نشد. بنابراین میشه گفت مهدی موعود در مذاهب شیعی اگرچه از جهت اصل اسلام رو به گذشته، اما از جهت معرفی و حاکمیت بخشی اسلام ناب و حقیقت آن و به کمال رساندن عقلها و ادراک آدمیان و فرصتی که برای تحقق همه جانبه دین اسلام در اختیار خواهد داشت رو به آینده است. اما بنابر روایت متعدد و مشهور، مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در آخر زمان ظهور میکنه و پس از او عمر این جهان رو به پایان گذاشته و قیامت برپا میشه. به همین جهت در مذهب اسماعیلیه یکی از القاب او قائم القیامه است و از این رو باید گفت موعود شیعی موعود پایان است.
شما کی آماده میشین پای رکاب حضرت شمشیر بزنید مشکلات عالم حل بشه؟ یه ذره خدا شاهد جوانا پا بدید به کارهای تربیتی که امام زمان براتون میکنه، معجزه های آسمانی رو خواهید دید و میبینی یه دستی انگار منتظر این بود که شما فقط برگردیم که آقا با شما هم هستیم، میبرنت، مهلت بد نمیدن، اوضاع عجیبی شده، اصلا زیاد درخواست و التماس نمیخواد، زود تحویل میگیرن، برو ببین.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چون امام و حجت است و واسطه فیض از عالم بالا است و بدون وجود او سامان عالم از هم خواهد گسیخت. او امام است و جانشین پیامبر و ولی و صاحب ولایت و صاحب الامر است. او یاریگر عقلها و نفسهای آماده در سیر سعودی و سوی کمال مطلق است و از این جهت واسطه فیض تشریعی نیز
ای نگارم نگارم نگارم، ای بهارم بهارم بهارم، یا ابا صالح. شب جمعه دلم بی آشیونه، تارنگ خزونه، شب جمعه دلم بی آشیونه، مولا میخونه.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
بیا که سینه ها من تنگ تنگ دل آی.
برنامه بعد که تقدیم شما میشه برنامه پند پیران است، لطفاً بشنوید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمیشنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از
با یک ناتراشیده در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی، اگر برکه پر کنند از گلاب سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم میکنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرن. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که مشتری.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین است دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
طوری که او تنها در این بیابان زندگی می کند. گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا 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 که بهار اسب را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام باش حیوان.
بگذار تا کمکت کنم.
اسب شموش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در انجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت هست.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا،
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پلیس چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه، استغفرالله، بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق یکدیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجایی مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی. احسانی چی در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
سومه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من،
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اصل من آمده بود که.
خدایا، تو هم دچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خون سردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم، یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانیم تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوان مردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مردک نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود، شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوان مردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهایی را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم، نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچه هست بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشوند.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ جا فرار میکنی؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
زندگانی رحمتی کن که از غمت جان می سپارم بیش از این من طاقت هجران ندارم
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل میریم. لطفاً در کنار ما بمانید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستم عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرنس زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خالق نیکی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان سلام. ظهر روز زیبای جمعه است که مزین است به نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. زینب بایت هستم، به اتفاق همکارانم خانم مریم شاهین را تهیه کننده، ارغوان حیدری نویسنده و خانم آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم با قرار بندگی از رادیو دری. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند مؤمن با وقار و همواره به یاد خداست. بار الها خلوت لحظه هایم را با یاد تو پر می کنم و به الطاف خداوندیت امیدوارم. خدایا تویی که گره از بغض های هنجرم می گشایی و در دشت های وسیع معرفت جاریم می کنی. تویی که هستیم را با روشنترین ثانیه ها رقم می زنی و پنجره های آگاهی را بر چشمانم باز می کنی. ای خوب زوال ناپذیر، آمدم تا قبولم کنی. من به باز شدن درهای رحمتت امیدوارم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52 و 55 ثانیه خواهد بود. دوستان عزیز، احتمالاً شنیدین که در دین اسلام و برخی از روایات اسلامی وارد شده که صدقه دادن مستحب است. البته برش مقداری تعیین نشده تا هر کس به اندازه توانش ای کار خیر انجام بده. میتونه با اندک چیزی به این دستور الهی عمل بکنه و این عمل اختصاص به اغنیا نداره، بلکه از هر غنی و فقیری شایسته است. امروز در کنار شما در این باره گپ میزنیم. گفتند که تمام انواع صدقات خوب است، چه در شب باشد، چه در روز، چه پنهان باشد، چه آشکارا. اما در آیات و روایات به صدقه دادن در پنهانی سفارش شده، چون اولا در این عمل ریاکاری نیست و ثانیا اینکه شخص مستمند خجالت نمی کشد. مرد نیکوکاری در حال نشاط خوشحالی خدمت امام جواد علیه السلام رسید. حضرت فرمود: چی گپ است که مسرور استی و خوشحال؟ عرض کرد: فرزند رسول خدا، از پدر شما شنیدم که می فرمود بهترین روز شادی انسان روزی است که خداوند توفیق انجام کارهای نیک و خیرات و احسان به او بدهد و او را در حل مشکلات برادران دینی موفق بدارد. امروز نیازمندانی از جاهای مختلف به من مراجعه کردند و به خواست خداوند گرفتاری هایشان حل شد و نیاز 10 نفر از نیازمندان را برطرف کردم. به همین خاطر چنین شادمانی دارم. امام جواد علیه السلام فرمود: به جانم سوگند، شایسته است چنین شاد و خوشحال باشی، با شرط اینکه اعمالت را ضایع نکرده و در آینده باطل نکنی. سپس امام فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید، اعمال نیک خود را با منت نهادن و اذیت کردن باطل نکنید. روزی شخصی در خانه امام حسین علیه السلام را زد. حضرت سوال کردند که چه کسی در می‌زند؟ شخص پاسخ داد: من سائل هستم. حضرت رفتن و مقداری پول آوردن و با مقداری که دست از در عبور میکنه پول را به فقیر دادن و او فقیر مجددن در زد و گفت: در را باز کنین و میخوایم شما را ببینم. امام حسین علیه السلام پاسخ دادن: من نمیخواهم شما من را ببینید، زیرا ممکن است روزی که وضع مالیت بهبود یابد خود را مدیون من ببینی و زیر منت من رفته باشی و من دوست ندارم این اتفاق بیفتد. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام ماندگاری. سلام بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم معمولا وقتی میگیم کسی منو اذیت کرد، اذیت جسمی رو میبینیم. میگم آقا یکی منو آزارم داد، تا این کنیم آزار جسمیه. اما خدای تبارک و تعالی با همین تعبیر قشنگی شما اشاره کردید، وقتی میفهمد لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، میخواد بگه آزار و اذیت فقط جسمی نیست، روحیش خیلی دردناکتره. نمونه تاریخی رو بگم. وقتی از امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن در سفر کربلا و کوفه و شام کجا به شما بیشتر سخت گذشت، حضرت سجاد بنابر نقل مشهور سلام الله علیه فرمودن الشام. 3 مرتبه فرمودن سفر شام به ما بیشتر سخت گذشت. راوی تعجب کرد: آقا جان، شما تو کربلا پدر بزرگوارتون، عموهاتون، برادراتون، عزیزانتون رو از دست دادید، در واقع در کربلا زخم شمشیر خوردید، به جسم مبارکتون و عزیزانتون آزار دیده شد و زخم وارد شد، شما چرا میفرمایید شام؟ حضرت فرمودن در شام به ما زخم زبان زدن. خدای تبارک و تعالی داره اینجوری طراحی می‌فرماید، زخم زبان از زخم شمشیر گردش بیشتره. مثلا شما ببینید گاهی وقتا یک زن و شوهری به هر دلیلی، حالا خدا نخواسته، هنوز صاحب اولاد نشدن، اطرافیان متاسفانه بهشون رد میشن، میگن هنوز بچه دار نشدی؟ هنوز اجاقتون کوره؟ این بنده خدای خانم میره میشینه زار زار گریه میکنه. این خانم اگه تو گوشش میزدن اینقدر گریه نمیکرد. خب این زخم زبانه. یه نفر یه ذره معلولیتی تو جسمش داره، متاسفانه ماها گاهی وقتا با معلولیت جسمی صداش میزنی. یه نفر رو یه خدمتی بهش میکنی، بابا خدمت کردی 100,000 تومان 1,000,000 تومان بهش کمک کردی، ولی گاهی وقتا آبروی میلیاردها تومنش رو از بین میبری. اینا زخم زبانه. به این که در روایات ما فرمودن گناهان اکثرش مال زبانه، یکیش همین زخم زبان هاست. پیغمبر خدا فرمودن مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش در امان باشند. معمولا دست آزار جسمی میرسونه، زبان آزار روحی میرسونه به آدم. بس خدا بخواهیم خدا توفیق کنترل زبونامونو به ما بده. اگه ولن عیبی در کسی دیدیم برملا نکنیم، که در روایت داریم هر کس عیب کسی را برملا کند خدا عیوب او رو روز قیامت برملا میکنه. در روایت حتی داریم خدا او رو روز قیامت برهنه وارد محشر میکنه. اگر کسی یک حرفی به عیب زدیم به حرف نکرده، حالا سرش خورده به سنگ، روایت داریم شماتتش نکنی چون خودتونم مبتلا میشی. آب دیدی بهت گفتم این کارو بعد میکردی نکردی؟ دخترتو بابا الان دیگه وقت سرزنش کردن نیست، الان کمکش کنید از گرفتاری بیرون بیاد. یا به کسی خیراتی انجام دادیم، دستگیری کردیم، کمکی کردیم، دیگه آبروشو نبرید، به روش نیاریم. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرمایند بهترین آدما کسانی هستند که خیراتشون رو به دیگران یادشون میره، اشکالاتشون یادشون نه. وقتی خیراتمون یادمون رفت دیگه منت نمیگذاریم، اشکالاتمون یادمون نره دائما استغفار میکنیم. ان شاء الله خدای ویژگی های خوبان رو به هممون بده. صلواتی ختم میکنیم. یا علی من خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می‌کنیم با کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمد رضا پورزرگری آیات 1 تا 6 از سوره مبارکه یونس را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لامرا. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام على العرش. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العلي العظيم.
الله 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 الله.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن